بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و احترام به شما شنوندگان ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مهدی خلجی هستم و در پیشگاه شما این ساعت واپسین این برنامه‌های امروز را تقدیم می‌کنم. به رسم هر شب میزگردی داریم. امشب درباره ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی ایران در دوران مسئولیت محمود هاشمی شاهرودی و ریاست او بر قوه قضاییه. اما پیش از آن میشنویم گزیده ای از رویدادهای جهان و ایران را.
بنابر گزارش ها، اعتراضات دانشجویی در ایران نسبت به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه وارد سومین روز خود شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بین 1000 تا 2000 دانشجوی ایرانی امروز در دانشگاه تربیت مدرس تهران گرد هم آمدند و با شعارهای مرگ بر استبداد مخالفت خود را با حکم صادر شده برای هاشم آقاجری اعلام داشتند. خبرگزاری‌ها این اعتراضات را که 3 روز پیاپی ادامه داشته است، شدیدترین اعتراضات دانشجویی در ایران در سالهای گذشته گزارش کردند. دانشجویان امروز در دانشگاه تربیت مدرس همچنین به نوار ضبط شده یکی از سخنرانی‌های هاشم آقاجری گوش فرا دادند. دانشجویان هدف از برگزاری گردهمایی خود را اعتراض به سرکوب آزادی‌خواهی و روشنفکران و نیز صدور حکم اعدام برای آقاجری اعلام کردند. هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس یکی از رزمندگان نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده که در آن جنگ یک پای خود را از دست داده است. وی اخیراً به اتهام اهانت به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شد. هاشم آقاجری تابستان گذشته در یک سخنرانی با استناد به دیدگاه‌های دکتر علی شریعتی وجود طبقه‌ای به نام روحانی و واسطه‌گری آن میان مردم و دین را خلاف ماهیت اسلام دانست و خواستار احیای آنچه که آن را اسلام ذاتی در برابر اسلام تاریخی و سنتی خواند شد. وی در پی این سخنرانی دستگیر و زندانی شد. یک حزب عمده اصلاحگرا در ایران میگوید بازداشت رئیس یک مؤسسه نظرسنجی از انگیزه های سیاسی برخوردار است. جبهه مشارکت ایران در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری ایرنا آن را مخابره کرده اعلام کرده است که عباس عبدی در حبس انفرادی به سر میبرد و خانواده یا وکیلان وی به او هیچ دسترسی ندارند. عبدی به دنبال اعلام نتیجه نظرسنجی مؤسسه وی که حاکی بود 74% از پاسخدهندگان هوادار برقراری روابط تهران واشنگتن هستند دستگیر شد. وی به دریافت پول از سفارتخانه های خارجی و مؤسسه نظرسنجی گلوب در ایالات متحده و نیز ترتیب دادن نظرسنجی به منظور ارائه اطلاعات به ایالات متحده متهم شده است. 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک شامگاه گذشته در حمله یک مهاجم ناشناس به یک شهرک کشاورزی در شمال اسرائیل کشته شدند. به گفته ساکنان این شهرک که بین شمال اسرائیل و کرانه باختری قرار دارد، فرد مهاجم با نفوذ به این شهرک در برابر رستورانی آتش گشود و سپس با هجوم بردن به داخل خانه یک مادر و 2 کودک وی را کشت. فرد مهاجم همچنین 7 تن را زخمی کرد و سپس فرار نمود. دولت اسرائیل یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در این حمله مقصر دانسته است. در همین حال هلیکوپترهای اسرائیلی در واکنش به این تهاجم به شهر غزه حمله کردند. این وقایع در حالی صورت گرفتند که فرستاده ایالات متحده دیوید سادرفیلد برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی به منطقه سفر کرده است. پارلمان عراق امروز پشت درهای بسته برای بررسی قطعنامه شورای امنیت که خواستار بازرسی‌های جدید تسلیحاتی در عراق است تشکیل جلسه می‌دهد. قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به هر مکان مورد ظن در عراق را تجویز کرده است. این قطعنامه که جمعه گذشته با رأی یکپارچه اعضای شورای امنیت به تصویب رسید به عراق هشدار می‌دهد در صورت عدم پیروی کامل عراق از مفاد قطعنامه با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در جریان نشستی در قاهره از عراق خواستار شدند قطعنامه شورای امنیت را بپذیرد. عراق تا روز جمعه 15 نوامبر فرصت دارد این قطعنامه را بپذیرد یا آن را رد کند. و در پی روبه وخامت گذاردن بحران قحطی در اتیوپی، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و سازمانهای هلال احمر امروز خواستار افزایش کمک‌ها به آن کشور شدند. نخست وزیر اتیوپی ملس زناوی اعلام کرده است که کشورش با قحطی وخیمتری نسبت به قحطی سال 1984 میلادی روبروست که بر اثر آن نزدیک 1 میلیون تن جان خود را از دست دادند. سازمانهای بین المللی امدادرسانی خواستار گردآوری 11 میلیون دلار برای ارسال کمک‌های خوراکی به اتیوپی شدند. برآورد شده است که سال آینده میلادی بین 10 تا 14 میلیون تن در اتیوپی به دریافت این کمک‌ها نیاز خواهند داشت.
رویدادهای سالهای اخیر، یعنی در دوره‌ای که به نام اصلاحات در ایران شناخته می‌شود، با رفتار حقوقی قوه قضاییه ایران پیوند خورده است. بسیاری از بحران‌های سیاسی که در این سالها پدید آمدند، در نوع تعامل قوه قضاییه با مسائل سیاسی ریشه داشت. از توقیف گسترده روزنامه‌ها گرفته تا دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، و تا همین تازگی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، یک فعال سیاسی و مدرس دانشگاه، به اتهام ارتداد و توهین به دین و پیامبر اسلام و روحانیت. در میزگرد امشب فریدون زرب‌نگار این موضوع را با 3 وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران در میان گذاشته است. محمد حسین آقاسی، محمد رضا سیف‌زاده و رمضان حاجی مشهدی.
قوه قضاییه در ایران از اولین بخش‌هایی بود که پس از انقلاب 1357 دچار دگرگونی‌های بنیادین شد و کوشش دولت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن قضا و قضاوت با انتصاب 5 مجتهد برای اداره قوه قضاییه، از جمله یک مجتهد به عنوان دادستان کل و یک مجتهد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و 3 نفر به عنوان اعضای شورای عالی قضایی آغاز شد. با تغییر قوانین جزایی و حقوقی و اسلامی کردن آنان، قوه قضاییه به طور کامل در اختیار روحانیت قرار گرفت و نقش وزیر دادگستری عملاً به نقشی تشریفاتی محدود شد. برکناری و تصفیه بسیاری از قضات قدیمی و با تجربه و انتصاب روحانیون جوان به سمت قاضی در دادگاه‌ها و در مرحله بعدی با برچیدن دادسراها و قرار گرفتن قضات در مقام بازپرس و دادستان، روحانیون جوانی که به سمت قاضی در دادگاه‌ها منصوب شدند، عملاً اختیارات نامحدودی پیدا کردند. در حالی که به علت افزایش جمعیت و افزایش چشمگیر دعواهای حقوقی و جزایی پس از انقلاب، نیاز به قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های دعاوی هرچی بیشتر احساس می‌شد، با دادن حق قضاوت به طور انحصار به روحانیت و در نتیجه سیاستی که تاکنون دنبال شده است، قوه قضایی اکنون با کمبود شدید قاضی مواجه است، به طوری که به گفته آقای شاهرودی رئیس قوه قضایی، تنها 6000 قاضی در سراسر کشور مشغول انجام وظیفه هستند. اما قوه قضاییه در حال حاضر تنها با مشکل ساختاری و ناتوانی پاسخگویی به نیازهای قضایی روبرو نیست، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان برخورد سیاسی قوه قضاییه به بسیاری از پرونده‌ها بدانجا انجام میده که قوه قضاییه در حال حاضر به یک طرف درگیری‌های سیاسی در ایران تبدیل شده است، تا آنجا که بسیاری از منتقدان قوه قضاییه را بخشی از محافظه‌کاران و مخالفین با اصلاحات ارزیابی می‌کنند. موضوع میزگرد برنامه امشب بررسی عملکرد قوه قضاییه از زمان انتصاب آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضاییه است که در آن آقایان محمد حسین آقاسی، رمضان حاج مشهدی و محمد رضا سیف‌زاده وکلای دادگستری در تهران شرکت دارند. اجازه بدین گفتگوی امشبمون را با این سوال از آقای آقاسی شروع کنم. با انتصاب آقای شاهرودی به سمت رئیس قوه قضاییه و با توجه به گفته ایشون که وی یک ویرانه را تحویل میگیرد، در آغاز یک نوع خوشبینی در افکار عمومی نسبت به این انتصاب به وجود آمد و باعث این امیدواری شد که وضع آشفته قوه قضاییه سر و سامان پیدا کند. آقای آقاسی، نشانه هایی که باعث این خوشبینی می شدند چی بودند؟
با شروع به کار آقای شاهرودی، به خصوص مقدماتی که قبل از شروع به کار ایشون در واقع انجام دادن، از جمله مطالعات وسیعی رو در قوه قضاییه شروع کردن با اساتید دانشگاه ها و با حقوقدان ها و افرادی که مطلع نسبت به امور قضایی هستن، مشورت هایی رو انجام دادن که نشون میداد ظاهرا ایشون در صدد اصلاحاتی هستن که بعداً به عنوان اصلاحات در قوه قضاییه نام گرفت و به هر حال یک سری از اون اصلاحاتی که در قوه قضاییه صورت گرفت، به خصوص برداشتن یکی از مقامات با نفوذ در دادگستری تهران که چندان نظر خوبی حقوقدانهای مستقل نسبت به اون نداشتن، این امیدواری را تقویت کرد که انشاءالله در آینده در قوه قضاییه قانونمندی و سیاست گریزی انشاءالله جایگزین روش قبل از اون خواهد شد. به خصوص که یک پیشنهادهایی رو در نشریات از طرف ایشون ما میخوندیم، از جمله احیای دادسرا، ایجاد پلیس قضایی مجدد و دعوت به کار کردن قضاتی که به علت دلسردی از قوه قضاییه منصب قضا را ترک کرده بودند. اما در عمل تا به حال اون امیدی که میرفت متاسفانه نتونست خودنمایی بکنه و امیدواری ها را تقویت بکنه تا بتونیم بگیم که قوه قضاییه به اون شکلی که امید و آرزوش میرفت و در باغ سبزی که ما دیدیم در ابتدای امر میتونه منطبق باشه با خواست مردم و خواست اهالی قضا و حقوقدان ها.
آقای حاجی مشهدی، با توجه به گفته‌های آقای آقاسی، آیا دلایلی که ایشون درباره خوشبینی به تغییرات احتمالی مثبتی که در قوه قضاییه میتونست انجام بگیره پس از آغاز تصدی آقای شاهرودی، این دلایل برای شما هم بود یا اینکه در حقیقت شما این خوشبینی رو آقای آقاسی رو نمیدیدید؟
به عرض میرسونم که حقیر هم همین خوشبینی رو زمان تصدی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی داشتم. یک بار در جای نوشته بودم که یک نویسنده دردآشنا سالها قبل در یک نوشته گفته بود که آه این سرزمین چه خواهد شد با این فساد زودرس ارزان. اگر که مخاطب اون نویسنده دردآشنا رژیم گذشته بود، اما متاسفانه فساد از گذشته خودشو به دوران حال و اکنون رسوند. ما با دادگستری سر و کار داشتیم در هنگام تصدی ایشان که خود حضرت ایشون در واقع تعبیر ویرانه رو از اون کردن اینها. اگرچه بعضی از قضات نظرشون این بوده که منظور از ویرانه یعنی ویرانه فیزیکی و ویرانگی در واقع ساختمان‌های اداری، ولی واقع این است که این در واقع به عمل کرده اون دستگاه در زمان حاکمیت سلف ایشون در واقع برمیگشت. و هر حال انسان به امید زنده است و خوشبین هست اینها و حقیقتا همین خوشبینی رو هنگام تصدیشون بر اساس قولهایی که داده بودن داشتم که دستگاه قضا بر به قول معروف مدار عدل و داد بگرده. اکثر حقوقدانان و تحصیل کردگان حقوق در واقع خودشون رو به مثابه کمیسر فقیری میدونستن که همیشه باید برای عدالت بجنگن، اگر یک دادیار ساده در زابل یا خاش باشن یا در واقع یک قاضی عالی رتبه در دیوان عالی کشور. اما متاسفانه مشکلات ساختاری این دستگاه و وجود قانون تشکیل دادگاه‌های عام عمومی در واقع این سقوط رو تسریع کرد و وضعیت رو در واقع بیشتر به هم ریخته. این به هم ریختگی چه در وضعیت دادگاه‌های عمومی که میلیون‌ها شهروند سرگردان با آن روبرو هستند و خود آقای شاهرودی در یک تصویری در یک مقاله‌ای در مجله تحقیقات قضایی گفته است که دهها و صدها فقره بازداشت غیر موجه غیر قانونی، بازداشت‌های موقت با قضات جوان عصبانی خشن که در واقع هیچ انعطافی ندارند، به جای اینکه قاضی با باسواد و مهربان و در واقع سلیم النفس و جامل اطراف باشد، با قضات عصبانی و خشنی سر و کار داریم که در واقع افتخارشون این هست که قانون رعایت نمی کنند. همینطور در وضعیت پرونده های سیاسی هم به این بهانه که در واقع قانون محاکمات سیاسی و جرم سیاسی تدوین نشده است، حاکمیت و دستگاه قضایی از وظیفه خودش در واقع عدول کرده. در زمینه دادگاه مطبوعاتی البته علارغم انتقادی که بر ترکیب هیئت منصفه وجود داره، اما به هر تقدیر قدمی به پیش بوده و هست که در اونجا به هر حال محاکمات به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت میپذیره، اما در اونجا هم متاسفانه وجود هیئت منصفه و دادگاه علنی رو با تعبیر و تفسیری که از قانون اصلاح مطبوعات قضات دارن فقط برای مدیر مسئول قائلن، نه برای نویسنده و روزنامه‌نگار و سردبیر. بر تقدیر ما همچنان به امید زنده هستیم که در واقع یک کسی بیاد دوباره در واقع عدالت خانه رو که در واقع آرزوی نیاکان ما در صدر مشروطیت بود دوباره احیا کنه و عدل و داد و همچون آبهای کاریزهای قنات ایران در واقع جاری بکنه.
آقای سیف‌زاده، با توجه به ساختار قوه قضایی از بعد از انقلاب تا زمان آغاز کار آقای شاهرودی، تا چه حد این خوشبینی ها موجه بودن؟ یعنی تا چه حد زمینه عینی داشتن این خوشبینی ها؟
عرض کنم خدمتتون که من به لحاظ این که سالهای متمادی قاضی دادگستری بودم و به خودم اجازه میدم یه مقدار عمیق‌تر به قضایا نگاه کنم، ضمن این که من شاید تنها حقوقدانی بودم که به علن با آمدن ایشون صریحا اظهار نظر کردم که هیچ جای خوشبینی وجود نداره. همون موقع آمدن ایشون نظریه هم دادم که معروف به 5 بحران در قوه قضاییه شد، که اعتقاد من داشتم که مسئله فعلی قوه قضایی مسئله آقای یزدی یا آقای شاهرودی نیست. این به طور ساختاری من اعتقاد پیدا کردم که این با 5 بحران به این روز در آمده که آقای شاهرودی میگوید که ویرانه ای را تحویل گرفته. یک، سیاسی شدن دادگستری بود که با آمدن آقای بهشتی انجام شد و ایشون به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی که من با خودشونم صحبت کردم یا باید از سمت حزبیشون استعفا میدادن یا باید عرض کنم که به قوه قضاییه نمی آمدن، به خصوص وقتی که آمدند قوه قضاییه پایگاه سیاست و حکومت شد در زمان ایشان. دو، طرد افراد و قضات متخصص، همچنان که خب جناب آقاسی هم فرمودن که این در زمان آقای اردبیلی عموما انجام شد. آقای یزدی که آمدن به قوه قضاییه با اینکه ابتداعا مشاورین بسیار خوب و برجسته‌ای برای خودشون گرفتند، وقتی که با این خلأ روبرو شدند شروع کردند افراد به شدت وابسته به حکومت رو عرض کنم که و حتی اطلاعاتی رو ابلاغ قضایی دادن، و اونم در دنیایی که قاضی نباید وابسته به حکومت باشه، چون یکی از وظایف قاضی دفاع از حقوق مردم در مقابل حکومت هست، در حالی که اینها برعکس بودن، دفاع از حقوق حکومت در مقابل مردم میکردن. قاضی صالح در هر دو مسئله باید دفاع بکنه. مطلب چهارم، تصویب قوانین غیر کارشناسانه بود که در این مدت 20 سال انجام شد که من حالا همه به خاطر دارند. عموما مثلا آقای هاشمی میگفت حالا این قانون رو تصویب بکنید، هر وقت رو عرض کنم خواستیم اصلاحیه بهش میزنیم، که بدترینش قانون دادگاه های عام بود. و پنجم، غیر تخصصی بودن مدیریت بود. بعد از انقلاب که و به خصوص که حالا من شاید دو دوره رو بهترین دوران زمان دادگستری میدونم، یکی دوران مرحوم دکتر محمد مصدق و در زمان اصلاحات آقای لطفی، و بعد دو اصلاحاتی که بعد از انقلاب انجام شد در زمان هیئت 5 نفره. و بعد از عرض کنم وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدر حاسد جوادی، هر کس به دادگستری آمد عرض کنم خدمتتون که تحصیلات حقوقی نداشت و از علم حقوق چیزی نمیدانست. خب شما نگاه بکنید ببینید در رأس قوه قضاییه و بر مهمترین ارگان حقوقی یک مملکت اشخاصی حکومت میکنند که از حقوق هیچ نمیدانند. خب نتیجه آن که به نظر من مسائلی در مملکت به وجود آمد که در یک کلام باید گفت امنیت قضایی در مملکت از بین رفت و عرض کنم خدمتتون که هیچ کس از هیچ چیز ایمن نیست. بنابراین من از ابتدا تا به حال هیچ موجبی برای خوشبینی نمیدیدم، به لحاظ این که این مسائلی که به وجود آمده بود باید رفع میشد تا بتوانیم موجب خوشبینی به وجود بیاریم.
آقای آقاسی، با توجه به گفته‌های آقای سیف‌زاده و با توجه به گفته‌های خود شما که در واقع تغییر و تحولات رو انتظار داشتین، علت این که نتوانست این تغییر و تحولات احتمالی که به نظر شما مورد اراده آقای شاهرودی هم بوده انجام بگیره چی بودن؟
دو فرض اینجا قابل پیش‌بینی هست. فرض اول این که آقای شاهرودی صادق بود در گفتارش، اما نیروهای بسیار مقتدری در قسمت‌های از قوه قضایی چنان رو سوخت کرده که اجازه هیچ گونه حرکتی در جهت اصلاح ساختار قوه قضایی رو نمیدن. اولین کاری که باید آقای شاهرودی میکرد و انتظار همگان بود این بود که کسانی که به قول آقای سیف‌زاده غیر متخصص هستند و آمدن در قوه قضایی و جا خوش کردن از سمت‌های خودشون کنار گذاشته بشن. اینها کسانی هستند که غالبا برای کار دیگری تربیت شدند و وجودشون در قوه قضاییه به عنوان قاضی یا سمت‌های دیگه با یک ابلاغ چند خطی فقط هست، یعنی اینکه حداقل این که صلاحیت علمی برای احراز این سمت‌ها را ندارن. اینها باید از دادگستری طرد می‌شدند تا کسانی که آخرین راه را برای حل و فصل مشکلاتشون دادگستری انتخاب می‌کنن حداقل احتمالاً به حقشون نائل بشن. اما متاسفانه یا اجازه ندارن یا آقای شاهرودی به عللی از انجام این کار که مهمترین اقدام و قدم بود خودداری کرد. دومین فرض این هستش که آقای شاهرودی قبل از اینکه وارد دادگستری بشه، علی‌رغم مطالعاتی که عرض کردم چند ماهی در کاخ مرمر که دفتر فعلی قوه قضایی است مستقر شده بود و مطالعاتی که میکرد، در این کار چندان دوراندیشانه صحبت نکرده بود و نمیدانست که اگر بخواهد به ترکیب دستگاه قضایی دست بزند دیگر اون قوه قضاییه نیست که مورد نظر ادهی هست که آقای سیف‌زاده به اون اشاره صریح و روشنی کردن. بنابراین در وهله اول ما نمیتوانیم بگوییم که کل قوه قضاییه دچار بیماریست. بدنه قوه قضاییه با مردم و در جهت مردم هست و من میخوام تصریح بکنم در این امر که صرف نظر از هرم قدرتی در قوه قضاییه، در بدنه این قوه تعداد کسانی که همراه با کل قوه قضاییه نیستن به تعداد انگشتان دست است که میبینیم نتوانستن افرادی که در این قوه حکومت میکنن در واقع کسان بیشتری را پیدا بکنن برای صدور احکامی که واقعا نمیتوان گفت قانونی است و منطبق بر موازین است و به همین دلیل همیشه پرونده های خاص فقط به همین افراد ارجاع میشه و فقط همین افراد هستند که برخلاف کلیه اصول مبادرت به رسیدگی و صدور احکام واقعا غیر قانونی میکنند.
آقای حاجی مشهدی، آقای آقاسی به نحوی مطرح کردند که احتمالاً آقای شاهرودی هم دچار خوشبینی شده بود. آیا واقعاً میشه اینو مطرح کرد که آقای شاهرودی فکر میکرد که میتونه تغییراتی در قوه قضاییه به وجود بیاره ولی در عمل با موانعی روبرو شد که این موانع غیر قابل عبور هست؟
بله، بر همون اساس و تعبیری که من عرض کردم که انسان ذاتاً خوشبین هست، ایشون هم بر اساس خوشبینی ذاتی در واقع چنین نیتی رو برای انجام اصلاحات داشتن، ولی به دلایل و مبانی تا کنون از عهده چنین کار سترگ و بزرگی در واقع بر نیومدن و ما همچنان باید انتظار بکشیم که این دستگاه بر مدار عدل و داد و قانون قرار بگیره و حقوق عامه مردم در واقع استیفا بشه.
آقای سیف زاده، آقای آقاسی مطرح کردن که بدنه قوه قضایی در واقع با مردم هست و علاقه داره که مشکلات مردم رو حل کنه و پرونده ها رو راه بیندازه و ختم کنه، اما کسانی هستن در قوه قضایی که مانع این حرکت بدنه میشن. اصولا میشه این بدنه قوه قضایی رو از اون بخشی که در واقع اعمال الان نفوذ میکنه جدا کرد؟ یعنی شما با این نظر آقای آقاسی موافقین که عمده قوه قضاییه میخواد کار کنه ولی بخشی از این قوه مانع میشه؟
عرض کنم خدمتتون که همینطور که جناب آقاسی این مطلب رو قبول فرمودن که افراد متخصص و صالح از قوه قضاییه طرد شدن، من با این قسمت مطلب ایشون با این شرط موافق هستم که افراد دلسوزی در قوه و در به قول ایشون در بدنه قوه قضایی وجود دارن، اما اینها مطلقا قدرت ندارن، یعنی قدرت در جای دیگه است و اینها کوچکترین حرکتی نمیتوانند بکنند و اگر بخواهند عرض کنم که بر طبق موازین حقوقی صحیح حالا در مسائل و پرونده های ملی و سترگ تصمیم گیری بکنن، قطعا با مشکل روبرو خواهند شد و با عکس العمل شدید روبرو خواهند شد. اینها تعیین کننده به نظر من در شرایط الان نیستند و نمی توانند تغییراتی رو در قوه قضاییه به وجود بیارن.
آقای آقاسی شما هم مثل که مطلب دیگه ای در مقابل این میخواستید مطرح کنید.
من در تایید فرمایش آقای سیف‌زاده همکار عزیزم مسئله یه رئیس شعبه 27 دادگاه تجدید نظر رو عرض کردم که مثال بارز و مصداق کامل و درستی هست از این مطلب. اما به اعتقاد شما اگر که اجازه بدید بد نیست که این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم که واقعا اگر که دلسوزی در این قوه نصب بشه و قرار بشه کاری بکنه باید چی بکنه و نظر دوستان رو در این زمینه جویا بشیم که واقعا به هر حال ترتیب کار باید به چه صورتی باشه.
قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، ولی بازم هنوز این مسئله مطرحه که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه که به زعم شما و آقای حاجی مشهدی و تا حدودی شاید آقای سیف زاده هم مایل به تغییر و تحولات مثبتی بوده ولی نمیتونه، اینو چطوری میشه در واقع توضیح داد که چرا ایشون نمیتونه و شخصیتی به این قدرت در رأس قوه قضاییه نمیتونه تغییر تحولاتی انجام بده؟ یه خورده رو این بیشتر دقیق بشیم که این موانع کدام هستن که حتی آقای شاهرودی هم در مقابلش مجبور زانو بزنه.
ببینید در قوه قضایی زمانی که افراد متخصص و شجاع و شریف قضاتی که در قوه قضایی حضور داشتن و هیچ کس نمیتوانست اونها را تحت تاثیر قرار بده از قوه قضایی طرد شدن یا خودشون ترک کردن منصب قضا را به دلیل اینکه نمیتوانستن مستقلا حکم کنن و رسیدگی بکنن، کسانی وارد این دستگاه شدن و منصب قضا را به اونها سپردن که به قول آقای سیف‌زاده بعضا در سازمانهای امنیتی قبلا حضور داشتن و اینها عادت کرده بودند و عادت کردند که از بالاتر از خود فرمان بگیرند و معنی و مفهوم استقلال قاضی رو هنوز درک نکردند و طبیعیه که تا زمانی که جارویی به دست رئیس قوه قضاییه داره نشه و این اجازه به او داره نشه که بتونه دادگستری رو پاک بکنه از این آلاینده ها، هیچ کاری در قوه قضاییه صورت نخواهد گرفت، چون یک شخص که به عنوان قاضی و با این سمت منصب قضا رو در اختیار داره اما از شخصی به عنوان رئیس که حق دخالت در کار او نداره دستور میگیره، نباید توقع داشت که هیچ شخصیت و مقامی بتونه این دستگاه و این قوه را درست بکنه و به سمت و سویی ببره که قانون واقعا حاکم باشه و فقط قانون در اون حکومت بکنه. حتما اطلاع دارید که در مواردی شخصا و رأسا یکی از مقامات عالی رتبه قضایی راجع به عملی که مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانها و مردم قرار گرفت، نحوه کار خودش رو و کار سه قاضی از قضات رو عنوان کرد که به چه صورت در چه موقعی به دادگستری در نیمه شب مراجعه کرد و از قضات خواست که فلان عمل رو انجام بدن، در حالی که قاضی باید مستقل باشه و نمیتونه به نام خاص رئیس یا کسی که سمت قضایی نداره کاری رو انجام بده که احیانا مورد قبول عمومی حقوقدانها هم نیست. بنابراین من خلاصتا این رو به عرضتون برسونم که اگر قاضی حقوقدان عالم و شجاع باشد و زیر بار حرف رئیس و بزرگتر و تلفن‌های مختلف نرود و در دستگاه قضایی حداقل 80% از این قضات حضور داشته باشند، دیگه امکان این که بگوییم قوه قضاییه دچار بیماری و ویرانی است کمی ضعیف‌تر میشه.
آقای حاجی مشهدی، الان در ایران برخی از پرونده ها هستند که بوی سیاسی میدن و سر و صدا در مورد این پرونده ها هست، مشخصا در مورد دادگاه مطبوعات و غیره. پرسش من این است که چرا رئیس قوه قضاییه که اختیار انتصاب قضات رو به شعبه های مختلف داره از امکانات خودش استفاده نمی کنه و در این مورد در حقیقت تغییراتی که میتونه انجام بده انجام نمیده، اگر مایل به تغییر و تحولاتی هست؟
به طبع این سوال رو باید از شخص خود ایشون در واقع کرد، اما شاید فایده تجربی این مطلب این باشد که فی‌المثل اونها اون قاضی مشهوری رو که به پرونده های مطبوعات رسیدگی می کند دارای تجربه و حذاقت و در واقع خبرویت می کنند و معتقدند که ایشون بر کار خودش تسلط دارد با این محاکمات متعددی که در واقع انجام داده است و به این دلیل اعتقاد دارن که خب اگر همین شعبه به کلیه پرونده های مطبوعاتی رسیدگی کند شاید نتیجه مطلوب تری از نظر دستگاه قضایی داشته باشد. نکته رو که من باید پیرو به فرمایشات همکاران محترمم هم در واقع اضافه بکنم این هست که مبارزه در واقع اجتماعی و طبقاتی در ایران تابعی از مبارزه سیاسی در جامعه هست که در اونجا قدرت مورد تنازع طبقات و در واقع حاکمیت و خود توده مردم واقع میشه و به همین دلیل هم دستگاه قضا و دادگستری هم به تعبیر دانشمند بزرگی یکی از ابزارهای حاکمیت در واقع طبقه مسلط هست. انتظار خوشبینانه نباید داشته باشیم که در واقع حاکمیت این دستگاه رو و این ابزار رو به دست مخالفین در واقع بده و به تبع از وجود این ابزار استفاده می کند.
ببخشید آقای حاجی مشهدی، شما در ابتدا گفتین که خوشبین بودین به انتصاب آقای شاهرودی که تغییرات می، ولی الان می فهمید که در حال من غیر مستقیم که ایشون هم در حقیقت کاری نبوده، در واقع یک مهره‌ای در دست حاکمیت هست، درست فهمیدم اینو یا اینکه؟
باید گفت که در واقع دید ما دیدی خوشبینانه بوده است که ناشی از خوشبینی ذاتی انسان بوده، ولی ممکن است که انطباقی با واقعیت‌های تلخ موجود نداشته.
آقای سیف‌زاده، در حال تا حدودی الان روشن شد که در حقیقت خوشبینی ها هم تا حدودی عینی نبودن. حال شما که خوشبین نبودید، مشکلاتی که در واقع قوه قضاییه الان در حال حاضر روبرو هست و بایستی درش تغییراتی انجام بگیره کدام هستند؟
اجازه بدید من اول به سوال شما که فرمودید که از جناب آقاسی سوالی شد، من اینطور پاسخ بگم که فرمودید که خب چرا ایشون کاری نمی کنه و چرا با مشکل روبرو شده. حالا من فکر نمی کنم کسی صاحب نظری پیدا بشه که در حسن نیت رئیس قوه مجریه آقای خاتمی و یا مجلس اصلاحات شکی داشته باشه. آیا اصلاحات در مملکت ما الان با بن‌بست روبرو نشده؟ خب این چیزیست که واقعا صاحب نظرها بهش رسیدن. بنابراین من میتونم بگم که همون عوامل قدرتی که در قوه مجریه عرض کنم که آقای خاتمی رو به بن‌بست کشاندن و مجلس اصلاحات رو میتوانیم بگیم که از لحاظ قانونگذاری با بن‌بست قانونی روبرو کردن، همون عوامل قدرت قوه قضاییه رو به تعبیر آقای شاهرودی به ویرانه ای تبدیل کردن که من اعتقاد دارم که در این شرایط به هیچ وجه نمیشود آن رو اصلاح کرد. اما میرسیم به سوال شما. ببینید از لحاظ جامعه شناسی وقتی که ما یک سری مسائلی، یک مسئله‌ای رو به وجود میاره برای درمان آن قضیه، ما باید اون مسائل رو برداریم. خب من 5 عامل رو که مورد تایید همکاران عزیزم هم قرار گرفتند شمردم که اینها موجب بحران در قوه قضاییه شده و به تعبیر آقای شاهرودی دادگستری رو به ویرانه تبدیل کرده. خب اون عوامل را باید برداشت، اما چگونه باید برداشت؟ یک بار یک مصاحبه هم کردم، پیشنهاد دادم که به نظر من باید طرح انحلال قوه قضاییه رو مجلس با موافقت رهبری و کلیه مقامات برجسته مملکت عرض کنم که خواهان سعادت مردم و مملکت هستند به مجلس رو برن و تصویب بشه و اختیار کامل را به یک حقوقدان برجسته و به یک استاد ممتاز حقوق بدن که ضمناً مجتهد حقوق هم هست، برای این که مجتهد هم هست و میتواند اشکال قانون اساسی هم برطرف بکنه با مجتهد بودن خودش، ایشان اختیارات کاملی را داشته باشد نظیر قدرتی را که مرحوم داور داشت، تا بتواند دادگستری جدید رو پایه‌گذاری بکنه. من به غیر از این راهی واقعا نمیشناسم.
اما شما فکر میکنین که این انحلال قوه قضاییه در شرایط کنونی اصولا امکان داره؟
نه خیر، چنین کاری من اعتقاد دارم انجام نخواهند داد. اما اصلاحات هم در قوه قضاییه به هیچ وجه پیش نخواهد رفت.
آقای آقاسی، آیا شما هم زمینه اصلاحات رو در قوه قضاییه به مانند آقای سیف‌زاده نمی‌بینید؟ یعنی در واقع انحلال راه حل هست تنها؟
ببینید، خوشبختانه خود جناب آقای سیف‌زاده فرمودن که اون چه پیشنهاد می‌کنن در شرایط حاضر امکان پذیر نیست. پس بهتره که راهکار ممکنی رو مطرح بکنیم و آرزو بکنیم که این کار صورت بگیره. من پیشنهاد کردم که در وهله اول قضاتی که واقعا نیاز به برکناری دارن باید از قوه قضاییه کنار گذاشته بشن، از جمله حتما کسانی که از سازمانهای امنیتی و سپاه و غیره وارد قوه قضاییه شدن، کسانی که برای امر دیگری تربیت شدن و تحصیلات حقوقی ندارن مطلقاً از دادگستری کنار گذاشتشن و یک هیئتی تشکیل بشه. این کار غیر قانونی نیست زیر نظر رئیس قوه قضاییه که دقیقاً طبق نظریات ایشون عمل بکنه. اگر خواست ایشون هستش که واقعاً قوه قضاییه رو پالایش بکنه، از میان قضاتی که به سرعت بازنشست یا بازخرید کردن خودشون رو و کنار رفتن دعوت بشن با حقوق مکفی که انگیزه کار هم داشته باشن، بیان وارد دستگاه قضایی بشن و به کار سابق خودشون ادامه بدن. و مهمتر از همه، تأخر تضمینی داره بشه که قضات به هیچ وجه تغییر منصب و سمت داده نشن. ما مکرر داشتیم مواردی رو در قوه قضایی از حتی زمانی که آقای موسوی اردبیل حضور داشت که قضاتی رو برخلاف نظر بعضی از مراکز قدرت نظر دادن، بعد از مدت کوتاهی از کارشون برکنار کردن و به اداره حقوقی فرستادن. این کار باید بهش خاتمه داده بشه. زهر چشمی که از قضات گرفته شده باید حتما جبران بشه و تأخر قول داده بشه که به هیچ وجه تغییر سمت داده نخواهند شد اگر به این شکل برخورد شد. و مهمتر از همه این مسائل، فعال شدن و مستقل شدن دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات هست. تا مثلا راجع به فلان قاضی که چند مورد کیفرخواست صادر شده همینطور بلا عمل و بلا اقدام باقی نمونه. قاضی باید علاوه بر این که از وجدان و خدای خودش حساب میبره، از اون چه که سازمان نظارتی او هستش هم حساب ببره و جرأت نکنه که هر اون چه که کرد بکنه و صریحا و با قدرت و قلدری بگه که برو هر جا که میخوای شکایت بکن. در این صورت میتوانیم امیدوار باشیم تا اندازه‌ای دادگستری میتواند واقعا ملجع و پناهگاه مردم بی پناه باشه.
آقای حاجی مشهدی، با توجه به گفتهای آقایون سیف‌زاده و آقای آقاسی، به نظر شما زمینه‌های تغییراتی که میتونه در قوه قضاییه با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و قضایی کنونی انجام بگیره کجا هستن؟
گمانم متاسفانه در این بره دیگر دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. اگر جنبش عمومی مدنی و اصلاحات ایران بتواند در یک سیر و مسیر و فرایند دیگری در واقع حرکت بکنه و اعتلا و اوج بگیرد، در اون صورت میتواند در واقع مستبدین و اقتدارگرایان را از رفتار خودش پشیمان بکنه. فقط در اون صورت هست که امکان خوشبینی و تغییرات واقعی متناسب با نیازهای جامعه فراهم هست. در غیر این صورت در حال حاضر متاسفانه موجبی برای خوشبینی موجود نیست.
یعنی شما زمینه هیچ گونه تغییر رو نمی‌بینید؟
اگر مبارزه اجتماعی طبقاتی در ایران در ماه‌های آینده اوج بگیره، که به گمان من با توجه به وجود تضادهای اجتماعی این امر محتمل هست.
مبارزه اجتماعی طبقاتی
در ایران ناچاراً باید در واقع اطلاع بگیرد، به این صورت که چون در واقع خواسته های عمومی و اساسی وجود داره که اینها حل نشده.
خب این خواسته ها که 23 سال هم مطرح بودن.
خب بله، تا کنون هم که حل نشده است، ولی به هر حال که همینطور که جامعه رو در واقع پشت سد و دیوار نمیشود نگه داشت، بالاخره جامعه و مردم باید به خواسته هاشون و مطالباتشون برسن و هیچ حاکمیتی هم در واقع نمیتواند به این موضوع بی اعتنا باشد.
سوال من این بود که چرا در چند ماه آینده باید این مسئله انجام بشه؟
عرض میکنم اگر شاید چند ماه آینده سهوی در کلام من بوده، من فکر میکنم بعد از حداقل اتمام دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، وضعیت در ایران به سمتی خواهد رفت که باید بالاخره برای تعیین تحولات آینده تعیین تکلیف بشود که آیا باید همه امور بر مدار اصلاحات بچرخد یا اینکه در واقع زبان دیگه در واقع به کار بیاید.
آقای سیف‌زاده، شما خودتون مطرح کردین که مسئله انحلال قوه قضاییه بهترین راه حل است، ولی در این حال میگین که در شرایط فعلی امکان نداره. آقای حاجی مشهدی میگویند که کاری نمیشه کرد، باید منتظر بود که مبارزات اجتماعی اوج بگیره. آقای آقاسی مطرح میکنن که یک سلسله امکانات موجوده، از جمله مثلا کنار گذاشتن برخی از قضات. اینها با توجه به همه این نظراتی که مطرح میشه، در شرایط کنونی شما چه راه حلی رو میبینید؟
ببینید، من مطلب رو به این صورت اصلاح بکنم قضیه رو، من عرض میکنم که امکان اصلاحات در قوه قضاییه با این شرایط وجود نداره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که عرض میکنم که اگر دلسوزان مملکت واقعا میخواهند که مملکت دچار نابسامانی نشه، و اول باید قوه قضاییش رو اصلاح کنند. حالا اگر دلسوزان مملکت، مقامات برجسته، رهبری، ریاست جمهوری واقعا خواهان این قضیه باشند، به نظر من باید این کار رو بکنند و با کمک مجلس عرض کنم خدمتون این کار رو باید انجام بدن. من عرض نکردم که امکان پذیر نیست، من عرض کردم که انجام نخواهند داد فعلا در شرایط امروز من صحبت میکنم. بنابراین با توجه به ساختار قدرتی که در قوه قضاییه ریشه دوانده، من هیچ عرض کنم امکان اصلاحی رو نمیبینم، اما شاید دو لایحه آقای رئیس جمهور به مجلس به دنبال مطالبی که همکار عزیزمون جناب آقای حاج مشهدی فرمودن تا اندازه‌ای تعیین کننده باشد که به هر حال اصلاحات باید در ایران ادامه پیدا بکنه و یا اینکه باید متوقف بشه و همچنان عده‌ای معدود بر کل مملکت برخلاف تمام دنیا که به اصطلاح اکثریتی حکومت میکنند و اقلیتی از حقوقشون دفاع میشه، در اینجا اقلیتی حتی اکثریت را هم بر نمیتابند. اگر بر این روال پیش بره، خب همیشه اینطور نخواهد بود، اما من اعتقاد دارم و امید دارم که عقل گرایی و مصلحت گرایی به کمک هم بیاد و عرض کنم که برای پیش برد اصلاحات اولین اقدام اصلاح ساختاری قوه قضایی است به همون صورتی که من عرض کردم. میدانیم در زمان عرض کنم که رضا شاه هم وقتی که خواستن دادگستری نوین را عرض کنم که پایه‌گذاری بکنن، آدمی مثل داور دادگستری رو منحل کرد و دادگستری نوین رو پایه‌گذاری کرد.
خب آقای آقاسی، شما به نظر میسه که در اقلیت قرار دارین با توجه به این که در چارچوب شرایط موجود معتقدین که بایستی تغییراتی بشه و تغییرات مشخص هم مطرح کردین. اصولا چه اقداماتی آقای شاهرودی برای تغییر و تحولات در قوه قضاییه شروع کرد و چه برنامه هایی در پیش داشت و داره؟
من اطلاع دارم که در ابتدای ورود ایشون مذاکراتی را با بعضی از قضات بازنشسته و یا به هر حال خارج شده از قوه قضاییه ایشون با پیغام ها و احضارها و گفتگوها شروع کردند که اینها را به کار دعوت بکنند و بعضی هم آمادگی خودشون رو برای بازگشت به کار اعلام کردند. اما به سرعت این چراغ خاموش شد و بعضا هم ناشی از این بود که قضات دیدن وضع به همون صورتی است که قبلا بوده و پاشنه و در بر همون پاشنه میچرخه که میچرخید. بنابراین در این راه آقای شاهرودی با ناکامی روبرو شدن. دومین کاری که ایشون انجام دادن تقدیم لایحه احیای داستراها بود که ای کاش به جای اینکه لایحه‌ای رو تدوین و به مجلس تقدیم بکنن، با یک ماده واحده قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب رو کلم یکون اعلام می‌کردن تا با این همه مشکلاتی که مدت هاست در شورای نگهبان مواجه هست، این لایحه و این مصوبه مجلس مواجه نمی‌شد.
یعنی میشد با یعنی میشه با یک ماده واحده این دادگاه‌های انقلاب رو در واقع برچید؟
بله، ببینید اگر بخواستید داشته باشید، وقتی که قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب علارغم مخالفت‌های عمومی حقوق‌دان‌ها به تصویب رسید، از جمله اونها انحلال دادسراها بود و عام کردن صلاحیت دادگاه‌ها، که در زمره این امور این هست که یک دانشجوی فارغ التحصیل رشته حقوق به محض فارغ التحصیلی و گذراندن دوره کارآموزی بعضاً به عنوان دادرس علل بدل تصدی یک دادگاه بلا متصدی رو بر عهده میگیره و اینها که هیچ گونه تجربه‌ای در امر قضاوت ندارن مرتکب رسیدگی‌های واقعاً عجیب و غریبی در پرونده‌ها میشن و احکامی که بعضاً هم در مرجع تجدید نظر بدون توجه کافی و دقیق تایید میشه و حقوق مردم پایمال میشه. در گذشته به این صورت نبود. وقتی که دادسرا وجود داشت، این افراد به عنوان دادیار وارد دادسرا می شدن که در به اصطلاح بالادست اینها دادیار اظهار نظر و معاونت دادستان و سپس دادگاه های کیفری دو و کیفری یک و بعد هم گاهن دیوان کشور بود. اما الان اینها دیگه دادسرایی وجود نداره. یک کسی میاد میشینه به عنوان قاضی در حالی که واقعا صلاحیت علمی حداقل نداره و به قضاوت میپردازه. با آمدن این قانون مشکلات عدیده‌ای در امر رسیدگی ها و صدور احکام به وجود آمد. میتونستن به راحتی با یک ماده واحده این قانون رو چندلم یکون بکنن، همونطور که در اردیبهشت سال 58 قانون بسیار مترقی و خوب حمایت خانواده را با یک ماده واحده توسط شورای انقلاب چندلم یکون کردن و این هرج و مرجی که الان هنوز دامنگیر دعاوی خانواده هست به وجود آوردن. بنابراین این کار امکان پذیر بود. سومین کاری که آیه شاهرودی انجام داد تدارک احیای پلیس قضایی بود که همچنان با مقاومت‌هایی روبرو هست و به نتیجه نرسیده که اگر این هم واقعا ایجاد بشه، بعضی از مشکلاتی که از موجبات اطاله دادرسی هست و یا تشکیل پرونده در کلانتری‌ها که به صورت غیر تخصصی صورت میگیره ممکن است که برطرف بشه. من توجه حضرت عالی رو به این مطلب و همکارانم رو جلب میکنم که ما باید با امکانات موجود و با وجود قانون اساسی فعلی ببینیم که چه باید کرد. اگر که به سوالی که مطرح میشه بخوایم پاسخ بدیم، باید ببینیم که آیا این پیشنهادی رو که مطرح میکنم من امکان پذیر هست؟ بله، من هم تصور میکنم که اگر قوه قضاییه منحل بشه و به طور کلی توسط کسانی که صلاحیت و تخصص این کار رو دارن دوباره پایه‌گذاری بشه، بسیار ایده‌آله. اما این ایدئال با وجود قانون اساسی فعلی که تعیین رئیس قوه قضاییه به وسیله رهبری و از بین مجتهدین جامعه شرایط و امثال هم باید باشه و نامی از اینکه حقوقدان باشه یا نباشه برده نشده غیر ممکن هست و در واقع پیشنهاد همکار عزیزم یک امر محالی است در حال حاضر که دست یازیدن به اون و اجرای اون در واقع نمیشه بگیم که در آینده نزدیک در افق دیده میشه.
آقای مجمشدی، با توجه به گفته های آقای آقاسی، آیا موکول کردن این تغییرات به تغییر ساختار نظام اجتماعی سیاسی جامعه نوعی تسلیم شدن در برابر این مشکلات نیست؟
به هر تقدیر همیشه باید در برابر بدی و ناملایمات و پلشتی ها مبارزه کرد و مقاومت کرد و جنگید، اما این مطلب ثابت شده و علمی است که این تغییرات باید تابعی از متغیر تغییرات اجتماعی آینده باشد که قهرن و ضرورتاً اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر در واقع چنین عوامل و در واقع نیروهای خوشبین کنندی وجود ندارند که ما در واقع انتظار اصلاحات رو در این دستگاه داشته باشیم به شرح عرایضی که در واقع برشمردم.
آقای سیف‌زاده، صحبت آخر رو شما دارید. چه باید کرد با توجه به تمام این مشکلاتی که موجود هست و با توجه به اینکه شما میگویید که شرایط و زمینه‌های تغییر چندان مناسب نیستند؟
عرض کنم خدمتتون که من پیشنهادی که برای انحلال قوه قضاییه و بازسازیش داده بودم، من اینو مغایر قانون اساسی نمیدونم. چرا؟ عرض کردم ما چندین استاد ممتاز حقوق داریم که اینها درجه اجتهاد دارن، بنابراین اگر یکی از اینها از طرف رهبری به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین بشه و ایشون با اختیار کاملی که مجلس به ایشون داده میشه و بخواد داد با یه ماده واحده بخوان دادگستری رو بازسازی کنن، من این رو مغایر با قانون اساسی نمیدانم. بنابراین عرض کنم خدمتتون که من روی پیشنهاد خودم هستم و امید من این هست که سران کشور به این نتیجه برسن، چون من در واقع دادگستری رو عاشقانه دوست دارم و بسیار متاسفم از این وضعیتی که داره، شبانه روز با آن فکر میکنم، اما مطمئن هستم که با قدرت که به نحو غیر قانونی در مدت 20 سال در تمام ارکان قوه قضایی ریشه دوانده، عرض کنم که اگر حتی قبول هم بکنیم که بدنه قوه قضایی تعداد زیادی از آنها مخالف این وضعیت هستند، مطلقا اینها قادر به تغییر این قدرت نیستند، مگر اینکه عرض کنم که در طول آینده بر حسب مقتضیات اجتماعی که قهرن پیش خواهد آمد، آقایان به این نتیجه برسند که وقت آن رسیده که اصلاحات ساختاری از قوه قضاییه شروع و عوامل سد کننده در مقابل اصلاحات اجتماعی و قضایی از میان برداشته بشه، چنان که این خواست عموم مردمه. اگر به جای توسعه سیاسی امنیت قضایی رو آقای خاتمی پیشنهاد میکرد که در قانون اساسی آمده بود، آن امنیت قضایی اصلاح ساختاری در قوه قضاییه بود که اون منجر به توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، آزادی های فردی، امنیت شغلی و امنیت اقتصادی میشد.
با تشکر از آقایون که وقتشون رو به ما دادن، امیدواریم که بتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم.
با تشکر.
خدا.
آقای قربان شما. خدا.
با این میزگرد برنامه امشب ما به پایان میرسد. من مهدی خلجی به همراه دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لحظه های شاد و سرشار از خرسندی برایتان آرزو میکنم. بدرود.